ارزش و جایگاه وحدت و یکبارگی امت اسلامی از منظر اسلام قبلا هم من آنچه که حافظم یاری می کند دهم فروردین همین امسال بود ما در رابطه با وحدت صحبت می کردیم مرکزی مسئله وحدت یک ندای قرآنی به خدای عالم در سوره آل عمران آیه 103 دستور می دهد و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یعنی هر گونه کمک و یاری در رابطه با وحدت پاسخ و لبیک به ندای قرآن هست و هر گونه تفرقه و کمک به تفرقه در حقیقت خیانت به قرآن است. مسئله وحدت و تفرقه چیزی نیست که مربوط به یک قرن دون قرن دیگر یا به یک روایت و یا روایات دیگر باشد. ما از اونجایی که قبلا هم اشاره کردیم که ما نمیخوام وارسیم و سوالات دیگری از رساری دارد که در خدمتتون باشیم، خود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین ائمه علیهم السلام و مراجع عظام تقدیر در طول این 15 قرن همواره شیعیان را دعوت به وحدت می کردن و از هر گونه تفرقه و اختلاف میان امت اسلامی نهی می کردن. و خود آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هم با این که خود را امام به حق می دانست و امامت و خلافت را از آن خود می دانستند ولی به خاطر جلوگیری از اختلاف 35 سال سکوت انتخاب کردند تا الگو باشند برای جوامع بعدی مسلمین و درسی باشد برای شیعیان در آینده تاریخ و گذر زمان.
بله، بله، بسیار ممنون از این توضیح مقدماتتون. مشهور هست که علل گسترش اسلام در صدر اسلام در اون سالهای آغازین و وقتی که توسعه پیدا کردن قدرت مسلمان ها به خصوص در مدینه در سالهای اواخر عمر شریف پیامبر اسلام این بوده که پیامبر دائما دعوت به وحدت و یکپارچگی می‌کردند و به هر حال پیامبر با هر گونه تفرقه مبارزه می‌کردند، مخالفت می‌کردند و تفرقه زدائی. در این باره می‌خوایم توضیحات شما رو بشنویم که نقش پیامبر و فرمایشات پیامبر و اون مدیریت الهی پیامبر در جهت یک پارچه نگه داشتن امت اسلامی در این باره برای ما توضیح بفرمایید.
البته بهتر است که ما بگیم مثلا اساس گسترش اسلام در مدینه وحدت میان مسلمین و مبارزه شدید با هر گونه اختلاف و درگیری بود، یعنی دعوت به وحدت یکی از عوامل جلب مردم به سوی اسلام و گسترش ندای اسلام در جزیره العرب و بعد در کشورهای مختلف بود. ما در جزیره العرب، من دوست دارم عزیزان بیننده یک دقتی بکنن، در یک نقطه از کره زمین و گستره این کره خاکی شروع به دعوت کرد که مسئله جنگ، کشت و کشتار از عادات اولیه قوم عرب در منطقه طلوع خورشید اسلام بود. ابن خلدون مورخ بزرگ اسلامی تعبیری داره که میگه قوم عرب، البته این عبارت ایشون هست، بنده همچه جسارتی به عزیزان عرب نمی کنم، میگه این قوم طبیعتاً وحشی و یغماگر بودند و خوی آنان غارتگری بود، هر کرا که می‌یافتند غارت می‌کردند، روزی آنان در پرتو نیزه‌ها تهیه می‌شد. چشمشان به هر مالی می افتاد غارت می کردن. تاریخ ابن خلدون جلد اول صفحه 285. حتی بعضی ها در تاریخ عرب پیش از اسلام 1700 جنگ ثبت کردن. بعضی از این جنگ ها تا 100 سال میان چند نسل ادامه داشت. جالب این هست که میگه یکی از عرب ها در سخنرانی نبی مکرم نشسته بود که حضرت از صلح صفای بهشتی سخن گفت. این عرب پرسید یا رسول الله، آیا در بهشت هم جنگ وجود دارد یا خیر؟ حضرت فرمود خیر. این عرب گفت اگر جنگی در بهشت نیست بس این بهشت به چه درد میخورد؟ یعنی اصلا فرهنگ عرب یک فرهنگی بود که اینها با جنگ و کشت و کشتار و حمله و بیرحمی زندگی خودشون رو ادامه میدادن. ولی اسلام در همون نقطه آغازین آمد، این درد جامعه عربی را تشخیص داد و مردم را از هر گونه جنگ، درگیری، اختلاف و تفرقه دعوت به دوری کرد و آنان را به وحدت و یک پارچگی دعوت نمود. در ذیل آیه شریفه 103 آل عمران طبری روایتی دارد که میگه وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. میگه حتی جاء الاسلام، جاء الله بالاسلام فألف به بینکم. خدای عالم دین اسلام را آورد و به برکت دین اسلام الفت و برادری میان مردم برقرار کرد. و جمع جمعکم علی و جعلکم علیه اخوانا. تمام مردم را در گرد اسلام جمع نمود و آنان را با هم به برادری دعوت کرد. و بعد ایشون در پایان این روایت میگوید تطاول از بینهم اشترین و معسله. دو تا از قبائل بزرگ مدینه، اوس خزرج که با آغوش باز از آیین مقدس اسلام استقبال کردند، یکی از اونها این بود که 120 سال بین این دو قبیله جنگ و غارت و کشت و کشتار حاکم بوده. کتاب جامع البیان طبری جلد چهارم صفحه 64. سیوطی هم البته این رو داره، میگه کانت الحرب بین الاوس و الخزرج 20 و 100 سنه حتی قام الاسلام و هم علی ذلک. اینها 120 سال بین اوس و خزرج جنگ حاکم بود. روزی که اسلام طلوع کرد اینها در جنگ و نظام و اختلاف بودند. تا اینکه خدای عالم عطف ازال کتل اسلام و علف بینهم به رسوله محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدای عالم آتش جنگ را به برکت اسلام خاموش کرد و به تلاش نبی مکرم الفت و برادری میان اینها حاکم تا. کتاب در المنصور جلد دوم صفحه 61. و من در اینجا نقطه پایانی رو عرض کنم که بلکه بتونیم به سوالهای بیشتری برسیم و در پایان هم تلفن‌های بیشتری از عزیزان بگیریم. در تفسیر طبری و همچنین فتح الباری ابن حجر عسقلانی و دیگران آوردند تعدادی از بزرگان مدینه وقتی در مکه با نبی مکرم ملاقات کردند، نبی مکرم تلا علیهم القرآن، بخشی از آیات قرآن را برای اونها قرائت کرد. الفت و برادری و یک پارچگی جامعه اسلامی را از منظر قرآن برای اونها تشریح و تبیین نمود. بعد این شیوخ و بزرگان مدینه عرضه داشتند یا رسول الله، انا ترکنا قومنا ولا قوم بینهم من العداوه و شر ما بینهم. آنچنان شر و فساد و اختلاف میان قوم حضرت و اوز هست که در میان هیچ گوهی این سلیل آتش اختلاف شعلور نیست و اتا ان یجمعهم الله به. با این سخنان زیبا که شما برای ما بیان کردید و با این آیات قرآنی ما امیدواریم که بسای از خدای عالم به برکت تو و به برکت دین تو و قرآن تو این آتش اختلاف را میان اوت حضرت خاموش کند و میان اونها الفت برقرار کنه. این روایت رو طبری در تفسیر جلد چهارم صفحه 48، ابن حجر در فتح الباری جلد 7 صفحه 172، حاکم در مستدرک جلد 3 صفحه 225 و 10-12 تا مصادر دیگر آوردند. خلاصه این چند روایت این هست که اصلا بنای قبول مردم مدینه از اسلام و استقبال اینها از آیین مقدس اسلام و قرآن، یکی از اونها دعوت اسلام به وحدت بود و نهی از هر گونه اختلاف و تفرقه بوده.
بله، از یکی از دستاوردهای بسیار مهم ظهور اسلام این بود که اون اختلافات و کینه‌های دیرینه‌ای که بین اقوام و امت‌ها بود برطرف کرد و صلح و امنیت و آرامش را برای مردم در شبه جزیره حجاز و ارمغان آورد. و ای کاش همون صلح و صفایی که بنیانگذارش اسلام بود و همون امنیت و آرامش همچنان ادامه پیدا می‌کرد. اون چیزی که در این برنامه و برنامه‌های آینده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت این هست که از کجا این امنیت و آرامش و صلح مورد هجوم قرار گرفت و برهم خورد و متاسفانه اون اهداف عالیه اسلام مخدوش شد. جناب استاد رجنی، با توجه به تاریخ اسلام، آیا در زمان پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اختلاف نگران کننده در زمان حیات خود آن بزرگوار اتفاق افتاد یا خیر، و برخورد پیامبر برای حل مشکلات و معضلات و اختلافاتی که پدید می آمد چگونه بوده؟
بله، در رابطه با این وضعیه ما در این 12-13 سالی که نبی مکرم در مکه بودن، خب جامعه اسلامی جامعه محدودی بود. نبی مکرم تلاش می کردن به طرد سازی. وقتی آمدن در مدینه حکومت تشکیل دادند و جامعه اسلامی را پیریزی فرمودند و مردم را به وحدت دعوت از هر گونه تفرقه نهی فرمودند. و آنچه که از تاریخ 11 ساله مدینه ما می‌بینیم، با دقت مطالعه می‌کنیم در می‌یابیم یکی از اساسی ترین نگرانی نبی مکرم ایجاد اختلاف ولو در محدوده کوچک میان امت اسلامی بود، که در چند مورد که تاریخ برای ما ثبت کرده و در منابع اصیل اسلامی آمده، نگرانی حضرت را کاملا ما در می‌یابیم. مثلا ما می‌بینیم در بعضی از مصادر معتبر شیعه و سنی آمده که با آمدن نبی مکرم به مدینه و دعوت به اسلام و ایجاد وحدت میان مسلمین، یهودی‌هایی که مدت‌ها انتظار رسیده بودند که پیغمبر آخر الزمان خواهد آمد و اون پیغمبر شاید از نسل بنی اسرائیل خواهد بود، ولی دیدم که آن پیامبر آسمانی که با آمدنش پرونده نبوت برای همیشه مختومه شد، از نسل بنی اسرائیل نیست، از بنی هاشم هست. ولذا آتش حسد و بخل در دل یهود بعلور شد و از هر کوششی علیه جامعه اسلامی، علیه وحدت میان امت اسلامی، اینها دریغ نمی کردن. داریم یکی از افرادی به نام شاس ابن قیس یک جوان یهودی را تحریک کرد تا بیاد میان همین اوس خزرجی که یکی از اساسی ترین عوامل توجه اینها به اسلام ایجاد وحدت و نهی از تفرقه بود. میان این دو قبیله شروع کرد مباحث دوران جاهلیت را مطرح کردند و عقده های دیرینه را بازگو کردند و اختلاف را آنچنان در میان اوس خزرج شعله‌ور کرد که هر دو قبیله شمشیر به دست گرفتند و نزدیک بود درگیری خیلی شدیدی ایجاد شود. نبی مکرم همین در قضیه مطلع شد، به همراه تعدادی از مهاجرین و انصار در محل درگیری حاضر شد و فرمود: یا معشر المسلمین، الله الله، ای مسلمانان، آیا خدا را فراموش کرده اید؟ اتدعبل جاهلیت و انا بین اظهرکم، شعار جاهلیت سر می دهید با این که هنوز من در میان شما حضور دارم. بعد از هداکم الله الی الاسلام و اکرمکم به، بعد از آن که خداوند شما را به نور اسلام هدایت کرد و به شما ارزش داد، و قطع بهی انکم امر الجاهلیه و استنقذکم بهی من الکفر، فتنه های دوران جاهلیت را ریشه کن ساخت و از کفر رهایی بخشید، قرآن در اثر سخنان رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم متوجه شدند که این فتنه توطئه شیطانی است و از این کار خود پشیمان شدند و صلاح را به زمین گذاشتند و در حالی که اشک از دیدگانشان جاری بود دست در گردن همدیگر انداختند و همدیگر را غرق بوسه ساختند و در معیت رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به طرف منازل خود بازگشتند. این رو بینندگان عزیز میتونن در کتاب درالمنصور سیوطی جلد دوم صفحه 57، تفسیر آلوسی جلد چهارم صفحه 14، اسطلغابه ابن عزیز جلد اول صفحه 149 و ده ها مصادر دیگر این رو مشاهده کنند. و همچنین بعد از قضیه فتح بن المسلم باز بین بخشی از انصار و بخشی از مهاجرین اختلاف و درگیری ایجاد شد. پیغمبر اکرم در اونجا فرمود: من دعا فی الاسلام به جعب الجاهلیتی و عزد، هر کس در داخل اسلام دعار جاهلیت سردهد باید تحذیر شود و شلاق بخورد. سیره نبوی جلد سوم صفحه 303، قزوه بنی المسلم مجمع البیان تبرسی جلد پنجم صفحه 293. سومین موضعی که ما میبینیم اختلاف میان مسلمین ایجاد شد و نبی مکرم واقعا نگران شدن و سری برای خاموش کردن این آتش فتنه و آتش اختلاف اقدام کردن، قضیه عتق بود که به همسر نبی مکرم ام المؤمنین عایشه نسبت ناروا بعضی از صحابه بستن، که از این قضیه و نسبتی که بعضی از وهابی های خلاصه دور از ادب افتراب شیعه میبندند و این مسئله را به علما و بزرگان شیعه نسبت میدهند، شیعه از این افترا کاملا بیزار و مبرا هست و شیعه معتقد هست که زنان پیامبر از حضرت آدم تا حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم همگی از هر گونه مسائل اخلاقی و فساد اخلاقی متحر و پاک بودن، حتی در رابطه با زنان حضرت لوط و نوح که قرآن دارد خانتاهما، یعنی خیانت کردن در امر رسالت نه در مسائل خدای نکرد اخلاقی. بله، البته در صحیح بخاری آقایان آوردن به پیغمبر اکرم با عایشه فرمودن: عایشه، اگر واقعا این وضعی راست هست، این مسئله اتفاق افتاده، حداقل که من راستش رو بگو. آقایان روایت صحیح بخاری کنار گذاشتن و این افتراء ناجوان مردانه را متوجه شیده کردن. از آیه حالا یکی از مواردی که اختلاف میان قوت حضرت به اوج رسید و در محضر پیغمبر و در مسجد نزدیک بود درگیری و کشت و کشتار ایجاد شود، قضیه حسد بود که پیغمبر در مسجد خطبه خواند و در بالای منبر فرمود ایها الناس ما بال رجال یعدوننی فی عهدی، بعضی از مردم چه دردشون هست که مرا در رابطه با خانواده ام اذیت می کنن و یقولون علیهم غیر الحق و سخن ناروا و استراب ناموس من پیغمبر می زنن. تا اونجایی که می گوید والله ما علمت منهم الا خیرا، تا این که یکی از بزرگان اوس به نام اسید ابن حضیر یا اسید ابن حضیر بلند شد و عرضه داد یا رسول الله اگر این مردی که نسبت به تو کسارت کرده و به ناموس تو افتراب بسته اگر از قبیله من و اوس باشد گردنش را میزنم و اگر از قبیله خزرج باشد تو دستور بدهی گردن او را از بدن جدا میکنم. بلا فاصل سعد ابن عباده از قبیله خزرج بلند شد و عبارت خوندی را بیان کرد و گفت آقای اسید ابن حضیر برا نرسد که در رابطه با قبیله حضرت سخن میگوید بگویی. اسید برگشت گفت ولیکن لکم منافقون فجادلوا عن المنافقین، این آقایانی که سنگ صحابه را به سینه میزنن و عدالت صحابه را امروز به عنوان یک دعاری برای خودشون انتخاب کردهاند و علیه شیعه از این مسئله دارن تو استفاده می کنن، این عبارت رو نگاه کنن. این دیگه عبارت صحیح بخاریه، عبارت مصادر دست دوم و سوم نیست، که آقای اسید ابن حضیر صراحت داره به سعد ابن عباده بزرگ قبیله اوس و شخصیت های برجسته میگه ولکنک منافق، آقای سعد ابن عباده تو منافق هستی و تجاد عن المنافقین، و میگه که در این هنگام جوانهای اوس در یک طرف صفا رایی کردن و جوانهای خزرج در یک طرف در همون مسجد اینها نزدیک بود کشت کشتار شروع شد حتی همو ان یقتلو و بر رسول الله قائم علی المنبر، تا این که نبی مکرم اینها را آرام کرد و از هر گونه اختلاف و درگیری و کشت و کشتار جلوگیری کرد. این رو جناب محمد ابن اسماعیل بخاری در صحیح از جلد پنجم صفحه 190 باب غزوه بن المسلم این رو آورده. شما چند نمونه شبیه این رو دارید که در عصر نبی مکرم اتفاقاتی افتاد و نزدیک بود اختلاف خونریزی و درگیری میان امت اسلامی بویژه بزرگ قبیله اوس خزرج یا میان مهاجرین و انصار این اتفاق بیفته، ولی نبی مکرم با درایت ویژه‌ای که داشتن این آتش فتنه و اختلاف را خاموش فرمودن.
بله، تشکر فراوان. جناب غزنوی، پیامبر اسلام آیا آینده امت اسلامی رو و اون چی که اتفاق میفته بین امت اسلام و اون اختلافات و درگیری هایی که رخ میده در امت اسلام بعد از حیات پیامبر، آیا پیامبر اسلام این رو پیشبینی کرده بودن و آیا در این باره صحبتی، سفارشی و مطالبی فرموده بودند یا خیر در واقع آینده نگری امت اسلام و وضعیت مسلمان ها بعد از حیات شریفشون؟
در این رابطه البته ما بخواهیم حق مطلب را ادا کنیم جناب هدایتی، حداقل 20 دقیقه یا نیم ساعت فرصت ما نیاز داریم. در اون هفته می‌فرمودید که پاسخ ها تلاش میشه که 5 دقیقه بیشتر نشه، ولی این سوال جمعون نمی کنم با 5 دقیقه کسی جمع کرد، ولی من یک فهرستی را از چند مورد که از شاخص‌ترین موارد هست که آینده امت اسلامی را نبی مکرم ترجیح فرموده اند و با سند صحیح در منابع دست اول کتاب‌های برادران اهل سنت آمده. البته این رو بینندگان عزیز توجه کنند، همونطوری که عزیزمون جناب هدایتی اشاره فرمودند، اینها در حقیقت مقدمه و درآمدی است که ما وارد شدیم به تاریخ اختلاف میان امت اسلامی. اینها مقدمه هست. پیغمبر اکرم آینده نگری که نسبت به امت اسلامی داشت، من در حقیقت چه یا چهار مورد را سهرتوار و گذرا اشاره می کنم. نقطه اول و مسئله اول، پیشبینی نبی مکرم از اضطراب امت بر افتاد دو فرقه. این روایت رو ما در بحثهای گذشته به صورت خیلی گذرا و سهرتوار مطرح کردیم. در پاسخ پاره‌ای از تلفن عزیزانمون ما این رو مطرح کردیم که نبی مکرم فرمودند تفرقت الیهود علی احدا و سبعین فرقه و النصارى مثل ذلك و تضطرب امتی علی ثلاث و سبعین فرقه. یهود و نصارا بر 71 فرقه یا 72 فرقه منشعب شدند و امت من بعد از من به 73 فرقه منشعب خواهند شد، یعنی 73 فرقه خواهند شد و هر فرقه خود را حق و دیگران را باطل می دانند. البته بعضی ها مخصوصا روشن فکرانی از وهابیت تلاش می کنند صحت این روایت رو زیر سوال ببرند که ما در جلسات گذشته این رو اشاره کردیم که جناب ترمذی در سننش یکی از صحائف صحت جلد چهارم صفحه 134 حدیث 2778 نقل میکنه، میگه و فلباب عن سعد و عبدالله ابن عمر و عوف ابن مالک حدیث ابی هریره حدیث حسن صحیح. اینها همه از طریق ابی هریره از نبی مکرم نقل کردن و روایت حسن و صحیح است. حاکم نیشابوری میگه حدیث صحیح علی شرط مسلم. این حدیث افتراب امت به 73 فرقه شرائط صحیح مسلم را دارد. مستدرک جلد اول صفحه 128. آقای البانی که از این تعبیر می کنند به بخاری دوران، آقای بنباز مفتی اعظم عربستان هم می فرمودند که ایشون رو شایسته است ما بگیم امام الحدیث. آقای البانی در 5 جا این روایت را صحیح شمرده. صحیح سنن ابن ماجه جلد دوم صفحه 364 حدیث 3226. صحیح سنن ابی داوود جلد سوم صفحه 869. در جامعه صغیر سیوطی جلد اول صفحه 245 و در کتاب سلسله الاحادیث الصحیحه جلد اول صفحه 358. در تمام این موارد آقای البانی میگه حدیث تفتر و امتی علی ثلاث و سبعین فرقه روایت صحیح است. جالب هست که بینندگان عزیز توجه کنند که روایت را که ترمذی آورده می فرماید پیغمبر اکرم امت من در 73 فرقه منشعب می شوند، کلهم فی النار، همه اونها در آتش جهنم هستند، الا ملتن واحده، الا یک ملت، یک فرقه. حالا سر فرصت انشاءالله ما به اون یک فرقه خواهیم رسید که مراد از اون فرقه نادیه کیا هستن؟ آیا این فرقه نادیه مثلا معتزله هست؟ اشاعره و ماتریدیه و شیعه و غیره همه در آتشن؟ آیا اشاعره دیگران در آتشن؟ آیا مالکی ها دیگران در آتشن؟ حنفی ها، حنبلی ها، شیعه هست؟ خلاصه هر کس کل حزن به ما لدیه فرهون، همه به ما که خود میگوین شیرین هست، ولی آنچه که میتواند برای ما محور و ملاک قضاوت باشد آیات و روایات از نبی مکرم و از ائمه علیهم السلام و اهل بیت پیغمبر هست فرقه ناجیه را معین میکنه. این یک مورد از آینده نگری نبی مکرم که میفرمایند در آینده امت من به 73 فرقه منشعب میشوند. شاید یکی از علتی که ما را وادار کرد تاریخ اختلاف میان امت اسلامی و ریشه های این اختلاف را بررسی کنیم همین حدیث تصرف امتی علا سلات و سبین فرقه. پیغمبر فرمود در احادیث صحیح شریع به متواتر امت من به 73 فرقه منشعب میشوند، 72 فرقه اهل هلاکت و گرفتار آتش جهنم و یک فرق اهل نجات هست. نباید یک بررسی کنیم، تنگاز کنیم، دنبال تحقیق باشیم که آیا این فرقه ناجیه از این 73 فرقه کدامه؟ اگر واقعا فرقه ناجیه اهل سنت، ما بررسی کنیم جوانب کار رو، ملاک ها را. ما حاضریم اگر آقایان اهل سنت ثابت کردن که فرقه ناجیه اونها هستن، ما با کمال میل قبول می کنیم. ولی اگر ما با دلیل و برهان ثابت کردیم که فرقه ناجیه فقط شیعه هست، فرقه ناجیه فرقه ای که در رأس او علی و زهرا، فرقه ناجیه کسی است که حسن و حسین، امام باقر و امام صادق و مهدی آل محمد صلوات الله علیه اجمعین در درون آن فرقه هست. به تعبیر علامه امینی رضوان الله علیه، اگر بنا باشد فردای قیامت که هیچ خالی از زهرا و حسن و حسین، امام صادق و امام باقر باشد، ما بگیم کنیم که ایسی اعلام می کنیم در محضر هم قدم نمی گذاریم و یقین داریم هر کجا اهل بیت باشد، هر کجا زهرا باشد، اونجا بهشت است. جوار زهرا و جوار حسن و حسین و جوار اهل بیت را ما نجد بهید، میلیاردها بهید هم عوض نمی کنید. این یک مورد از پیشبینی های حضرت. نقطه دوم، پیغمبر اکرم نسبت به صحابه که باز هم یکی از موارد اختلاف اساسی میان شیعه و سنی بحث صحابه است. که ما از عزیزان اهل سنت هم تقاضا داریم، اونهایی که اهل تحقیق هست بیان، ما براشون 10 دقیقه، 1 ربع یا نیم ساعت وقت معین میکنیم، بیان اینجا مبانی خودشون رو در رابطه با صحابه بیان کنن و ما هم برای خودمون سخنی داریم. بنده 2-3 ماه قبل در استان گیلان، شهر رضوانشهر، اونجا ما یه بحثی داشتیم، اکثرا هم از عزیزان اهل سنت بودن. اینها با اینکه در جلسه پیش از ظهر ما امام حسین از دیدگاه اهل سنت رو بحث کردیم، با اعتراض شدید اساسی به حوزه های علمیه و ائمه جمعی اهل سنت مواجه شدیم. ایشون همگی می فرمودن در قضیه امام حسین ما اختلافی نداریم، شیعه و سنی امام حسین را گرامی می داریم، اگر راست می گویید بحث صحابه را پیش بکشید. بندم گفتن سمعن و طاعتن. جلسه بعد از ظهر حدود 1 ساعت و نیم من صحابه را از منظر قرآن، از منظر سنت و در گذر تاریخ بررسی کردم. بعد از ائمه جمعه و اساتید بزرگوار اهل سنت تقاضا کردم بیان پشت تریبون نظر خودشون رو بگن، اگر نسبت به عرائض بنده هم انتقادی دارن و نقطه نظری دارن بیان کنن. یکی از عزیزان فرمود این بحثایی که شما کردید بحثهای علمی بود و ما الان آمادگی نداریم، باید بریم مدت 1-2 ماهی مطالعه کنیم تا بتوانیم بیاییم ما هم مباحث علمی بیان کنیم. بعد اونجا عرض کردم از این تاریخ هر وقت عزیزان آمادگی پیدا کردن نسبت به عرائضی که بنده داشتم درباره صحابه نقدی بکنن، پیام بدهن، ما احرام بسته خدمت عزیزان میرسیم و مطالبشون رو کاملا گوش برا میدهیم. بعد جالب بود امام جمعه محترم رضوانشهر، امام جمعه شیعه، رفت پشت تریبون اعلان فرمود اگر چنانکه آقایان اهل سنت فرزن در بین خودشون هم افرادی مثلا در اون حدی که به سخنان فلانی نقل کنن ندارن، از استانهای دیگر و یا از جای دیگر از اساتید توانمندشون دعوت کنن بیان اینجا با هم بنشینیم این مسئله را حل کنیم. ولی تقریبا 4-5 ماه که از این تاریخ گذشته تا الان این عزیزان ما چیزی برای شما عرض کنم ما ندیدیم و من انشاءالله امیدوارم این سیدی این یا دیویدی این برنامه رو انشاءالله به ما بدن که ما در اختیار شبکه سلام قرار بدیم که انشاءالله این پخش بشه عزیزان دیگر هم در سایر نقاط این بحث ها رو ببینن. یکی از پیشگویی های حضرت و آینده نگری حضرت قضیه صحابه هست. جایگاه صحابه را نبی مکرم کاملا مشخص کرده. ما بارها عرض کردیم در صحیح بخاری صحیح مسلم ده ها بلکه صد ها روایت هست که پیغمبر اکرم فرمود انهم صحابه من لم یزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم. خدای عالم می فرماید یا رسول من این صحابه که الان وارد آتش می شوند و موجب نگرانی بود بعد از این که تو از دنیا رفتی اینها مرتد شدن و به دوران جاهلیت برگشتن. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 142 در این کتاب جدید ریاض که در یک جلد چاپ کرده اند صفحه 664 شماره 3447. و جالب این هست که باز در صحیح بخاری جلد 7 صفحه 227 حدیث شماره 6587. حالا این صفحه و جلدش یاد بینندگان باشه جلد 7 صفحه 227 جلد 7 صفحه 227 6587 یعنی 6587 شماره حدیثه که در اونجا پیغمبر اکرم می فرماید که صحابه من وارد آتش جهنم می شوند فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم. صحابه من آنقدر وارد آتش می شوند جز تعداد اندکی از اونها از آتش جهنم خلاصی نمی یابند. خب اینها کاملا مشخص و روشن هست که نبی مکرم با این روایت میخواد خط بطلان بکشد بر موهوماتی که بعضی از عزیزان اهل سنت به اشتباه اون موهوم را به عنوان یک عقیده برای خودشون تصور میکنن به نام عدالت صحابه یا عصمت صحابه خواد خط بطلان بکشه. و یا اعترافی که ابو سعید خدری دارد یا براء بن عازب دارد این دیگه در صحیح بخاری دیگه جای دیگر که نیست که خودش می فرماید که اینکه لا تدری ما احدثنا بعدك. براء ابن عازب به اون راوی سائل میگه خبر نداری که ما چه بدعتها بعد از پیغمبر گذاشتیم. نمیگه احدثتو، میگه احدثنا. ما صحابه بعد از پیغمبر چه بدعتها گذاشتیم. و من دسته نکته هم هست که چون دیگه فرصت داره میگذره این دار برنامه امروز به تعبا تأخیر شروع شد. پیشگویی پیغمبر از قتال ناصفین و ماردین و واسطین بود که در روایات متعدد با سندهای صحیح به پیغمبر اکرم فرمود یا علی بعد از من افرادی نقض بیعت می کنند و در مقابل تو خروج می کنند و از حق بیرون می روند. ناصفین یعنی اصحاب جمل، واسطین اصحاب سبتین، ماردین اصحاب خوارج، اینها خروج خواهند کرد و علی با اونها جنگ خواهد نمود. جالب این است که این رو ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 339، ابن عسیر جزری در اسطلغابه جلد 4 صفحه 32 از علی سعید خدری نقل میکنه که میگه امرنا رسول الله به قتال ناصفین والواسطین والماردین. پیغمبر به ما دستور داد با جنگی یعنی با اصحاب جمل با واسطین مقابله کنیم، اصحاب سبتین با ماردین مبارزه کنیم، اصحاب خوارج. فقلنا یا رسول الله امرتنا به قتال هاولا تمع من. در کی، به رهبری کی، با فرماندهی کی؟ فقال علی ابن ابی طالب معه یقتل عمار بن یاسر. با علی با اینها بجنگید در حالی که عمار بن یاسر هم کشته خواهد شد. خب این رو مستدرج حاکم جلد سوم صفحه 139 آورده، مجمع الزوائد هیثمی با روایت صحیح جلد هفتم صفحه 238 آورده. نکته چهارم مسئله پیشگویی پیامبر از حکومت بنی امیه است که فرمود الخلافت و بعدی 30 سنه ثم تسیر ملکن عزوزا، خلافت بعد از من 30 سال، بعد سلطنت بسیار بازگیر و گزنده خواهد شد. کتاب فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد 8 صفحه 61. همچنین مورد پنجم پیشگویی حضرت از پیشوایان ناصالح و امامان نادرست که فرمود یکون بعدی ائمتون، بعد از من پیشوایانی بر مسند قدرت خواهند نشست، تا یهتدون به هدای، اینها از هدایت من بهره ای نبردند، فلا یستنون به سنتی، به سنت من هم عمل نمی کنند، فسیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین، کسانی میان امامت و خلافت را به عهده میگیرند، قلبهای آنان قلب شیاطین در جسم آدمیزاد هستند. این رو صحیح مسلم جلد ششم صفحه 20 حدیث 4678 آورده. این در حقیقت خلاصه بود از آینده نگری نبی مکرم. در مثل موارد زیاده، من 4-5 مورد را به عنوان نمونه عرض کردم. نبی مکرم در روایات متعدد آینده جهان اسلام و جامعه اسلامی را کاملا روشن و واضح تبیین و ترسیم فرمودن.
بله، بسیار سپاس از این مطالب بسیار ارزنده، زیبا و مفید و مستند که واقعا هر کدام و هر بخشی از این مطالب راهگشایی هست برای کسانی که میخوان از حق و حقایق ناگفته تاریخ بدانند. سوال بعدی رو که مطرح میکنم خدمت شما که از شما دعوت میکنیم مختصر درباره این اشاره بفرمایید، که در برنامه آینده فکر میکنم بتونیم مفصل به اون بپردازیم و در واقع مقدمه بشه برای یک سوال بسیار اساسی که هفته آینده ما اون سوال رو اول برنامه مطرح خواهیم کرد. سوالی که آغازگر برنامه ما خواهد بود در هفته آینده این هست که اولین اختلافی که میان امت اسلامی رخ داد چه بود و درباره اون به تفصیل میخواهیم که جناب قزوینی برای ما توضیح بفرمایند. اون تا سوال آخر من شاید بعد از اون بپردازیم به تلفن‌های بینندگان عزیز و ارجمند این باشه که آیا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به این اختلافاتی که شما گوشه ای از اون رو باز کردید که پیامبر هم پیشگویی فرمودن که چنین اختلافی و اختلافاتی بین امت من رو خواهد داد، آیا پیامبر اسلام نسبت به این اختلافات هشدارهایی هم دادند، مردم رو برحذر داشتند و آیا آگاهی دادن که مواظب باشن که در این فتنه ها و در این اختلافات نیفتن و دامن نزنن به این اختلافات؟ هشدار پیامبر رو نسبت به اختلافات میان مسلمین بعد از حیات شریفشون میخواییم از زبان جناب دکتر قزوینی عزیز بشنویم و انشاءالله این برنامه یک شروعی باشه برای تحقیق دقیق تاریخ و ریشه یابی اختلاف میان امت اسلام.
در رابطه با این که نبی مکرم آیا هشدار داده اند یا نه، این هم با سوال است من جوانم اگر اجازه بدید من یک فهرستی عرض کنم و هفته آینده سوال اول ما همین باشد، هشدار نبی مکرم نسبت به آینده جامعه اسلامی و انگیزه های این اختلاف. من فقط یک دو سه مورد رو فهرستش رو عرض می کنم. نبی مکرم جامعه آینده اسلام را کاملا جلوی چشمشون می‌دیدند و هشدارهای لازم را می‌دادند. مسئله اول که ما می‌بینیم نبی مکرم نگران بود و هشدار داد، اختلافات سلیقه‌ای از قرآن هست. این رو اجازه بدید من یک روایتی را از صحیح مسلم عرض کنم و پرونده این مورد اول را ببندم، موارد دیگر انشاءالله بماند برای جلسات بعد. در صحیح مسلم جلد 8 صفحه 57 حدیث 66 71 آمده که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم دید که دو نفر از صحابه در رابطه با یک آیه با همدیگر اختلاف می کنند. این میگه مراد از آیه این هست، اون دیگری میگوید نه مراد آیه این هست. هر کدام از این دو نفر عقاید خودشون رو بر آیه تحمیل می کردن. یعنی اینطور نبود که آیه را ملاک حقانیت و بطلان عقاید قرار بدهن، عقیده خودشون رو حق و میگفتن آیه عقیده منو داره ترسیم میکنه و تبیین میکنه. فخرج علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم یعرف فی بطنه الغضب. پیغمبر از حجره بیرون آمد در حالی که از سیمای مبارکش خشم کاملا نمایان بود. فقال انما هلك من کان قبلكم به اختلاف هم تل کتاب. آنچه که امتهای پیشین را هلاک کرد و آنان را در گرداب هلاکت افکند، اختلاف آنان در کتاب خدا بوده. البته این رو جناب مسلم خیلی به اختصار گذرانده. جناب احمد ابن حنبل رئیس حنابله متوفای 241 هجری در کتاب مسندش جلد دوم صفحه 195 یه مقدار توضیح بیشتری داده که میگه بله اینها تعدادی از صحابه در مسجد نشسته بودن. کانو دروتن به باب نبی صلی الله علیه و آله بعضهم علم یقول الله کدا، علم یقول الله کدا و کدا، و بال بعضهم علم یقول الله کدا و کدا. بعضی میگفتن مگر خدا اینطوری نگفته، اونها بس خلاف اونها بودن، مگر خدا اینطوری نگفته. بس سمع ذلک رسول الله صلی الله علیه و سلم فخرج کانما وقع فی بطنه حب الرمان. پیغمبر اکرم بیرون آمد به قدری ناراحت و غضبناک بود که گویا در گونه مبارکش دانه انار پاشیده شده. یعنی اینقدر از شدت غضب و عصبانیت گونه های مبارکش دخت شده بود. فرمود به هادا قدرتم، آیا خدا به شما دستور داده می کنیم هر دادهای سمیدهی از قرآن بکنیم؟ تو به هادا قدرتم، آیا به این مأموریت پیدا کردید؟ انتظر بود کتاب الله فعضه و فعضن. این طوری دارید با آیات قرآن بازی می کنید. و اینما ذلت الامم قبلكم فی مثل هذا. اگر امتهای پیشین گمراه شدن به خاطر همین اختلافات و برداشت سلیقگی از قرآن کتابشون بوده. انکم لستم مما هاهنا فی سیین انظر الذی امرتم به تعملوا به فالذی نهیتم عنه فانتهوا. آنچه که به شما من دستور می دهم به او عمل کنید و آنچه را که من نهی می کنم اجتناب کنید. هر جزء مسند احمد جلد دوم صفحه 195، مجمع الزوائد هیثمی جلد اول صفحه 156 و سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 33 و ده ها مصادر دیگر در این زمینه هست. یکی از نگرانی نبی مکرم این بود که هر کس از قرآن مطابق میل و سلیقه خودش برداشت می‌کرد. و ما اگر واقعا به دیده انصاف بنگریم، وجدان خودمون رو واضح قرار بدیم، یکی از اساسی‌ترین اختلاف میان امت اسلامی، میان شیعه و سنی، میان وهابی و مسلمین، میان حنفی ها و حنبلی ها، میان شافعی ها و مالکی ها، میان عبازی ها و اسماعیلی ها، همین فرق اسلامی امروز میبینیم همه خود را تابع قرآن و تابع سنت پیغمبر میدانند. هر یک از قرآن مطابق سلیقه و منطبق با عقیده خودشون برداشت میکنند. حالا انشاءالله ما در ریشه‌یابی های اختلاف اسلامی و پیدایش مذاهب اسلامی انشاءالله اگر در در ذهنمون باشه این روایت رو اونجا تکرار میکنیم و مساجدی رو معجل میکنیم که اگر چنانچه فرد اون آقا میگه من لم یکن حنبلی جن فلیس به مسلم، هر کس حنبلی نباشد مسلمان نیست، اون یکی میاد میگه نمیدونم حنبلی ها باید جزیه بدهن، اون یکی میگه شافعی ها جزیه میدهن، اون یکی میگه حنفی ها باید جزیه بدهن، اینها مثل اهل کتاب هستن، یا مسجد حنفی ها را میبینی میگه تا چه این کنیسه باید باز بماند، تمامی اینها یا امروز میاد شیعه را تشکیر میکنه و امثال اینها، همه اینها برمیگردد به برداشت های غلط کلیدگی از آیات قرآن. و نقطه دیگر کنار زدن اهل بیت است، حدیث عریکه است، حدیث لو تعمر و علیان ولا اراکم فائلین هست که نبی مکرم به تک این موارد هشدار دادن. انشاءالله خدای عالم توفیق من بدهد هفته آینده انشاءالله در جمع حضرت عالی و عزیزان بیننده انشاءالله خواهیم پرداخت به چند مورد هم از آغازی اختلافی که میان امت اسلامی افتاد و سرمنشأ و سنگ زیربنای اختلافات این 15 درجه شده انشاءالله به حول قوه الهی و با عنایت اهل بیت و آقا ولیعهد ارواح نافذا انشاءالله خواهیم پرداخت.
پس انشاءالله در برنامه آینده همراه شما بینندگان عزیز خواهیم بود با این دو پرسش بسیار مهم. مطلب و بحثمون آغاز خواهد شد، ادامه و تکمیل فرمایشاتی که الان داشتن جناب قضایی نسبت به هشدارهای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به اختلافهایی که میان امت رو خواهد داد و همچنین اولین اختلاف و اولین تفرقهی که پیدا شد علل و عوامل اون بررسی خواهد شد انشاءالله. بینندگان عزیز و ارجمند آماده هستیم تلفن های شما رو باز کنیم، سوالات شما رو بشنویم. لطف کنید سوالات خودتون رو پیرامون همین موضوع متمرکز کنید و همچنین بسیار فشرده و مختصر تا اینکه بتونیم در خلال حدود 40 دقیقه که فرصت داریم تلفن های بیشتری رو بگیریم، عزیزان سوال های خودشون رو مطرح کنن و کمتر مورد گله عزیزان قرار بگیم که برخی می فرمودن که ماها هست ما در انتظار هستیم تا بتونیم بیایم روی خط ولی امکانش نیست. حتما وقتی صدای من رو شنیدید از تلویزیون فاصله بگیرید یا صدای تلویزیون رو ببندید، انعکاس صوت نشه و بیشتر از وقت استفاده کنید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله.
شهر
مدنی آوان خوب هستید؟ خیلی ممنون، متشکرم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. صدای تلویزیون رو ببندید، با تلفن صحبت کنید. من هدایتی هستم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی، سلام میرزاد عزیز دارم.
بفرمایید.
سلامی فراوان بسیار زیاد به سید محمد حسین قدیم آیت الله بزرگ ما، سلام بسیار زیاد میکنم. ما این رو تبریک میگم با جان جلی و خوشی سپری کنم.
خیلی
هدایتون سلام بشم.
بفرمایید سوالتون رو بفرمایید.
سوال مثلا همین دارم بکنم همین شیده های شما را
نه
ما یک نقل مثل محمد حادی جعفری از مشاهر پاکستان دنگیم.
آقای
محمد حادی
جعفری از پاکستان. بله، برای ارسال پاکستان
آقای دانشمند، آقای سید حیدری، آقای اسد درمانی، آقای مساعده خود شما، آقای
محمد
حسین قدیمی، یارا برای بینندگان عزیز ترویج کنم.
بله، عزیزم بوده شما لطف کنید، من شما روی هولد میذارم. شما روی هولد میزنم. برخی از این برنامه ها در ایران هست، بینندگان پشت خط با شما صحبت میکنن، شما تلفن به شما میدن، شما تماس بگیرید و این برنامه ها رو تهیه کنید. لطف کنید روی خط باشید. خدا نگهدار شما.
خدا
حافظ شما. لطف کنید خط هفت رو جواب بدید. عزیزم خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم آقا.
میخواستم با جناب آقای قزوینی و آقای کدر.
من هدایتی هستم، بفرمایید. صداتون پخش میشه.
حالا شما خوبه؟ جناب
قزوینی الحمدلله ممنون هستم.
به شما و جناب آقای قزوینی تبریک میگم و خدا شاهده که من هر وقت این برنامه شما رو تماشا میکنم اول برای شما و پدرمادرتون دعا میکنم.
خیلی ممنون. خدا شما
خیر. سه تا سوال داشتم که سریع عرض میکنم که وقت گرفته نشه. اول این بود که وحدتی رو که حضرت آقای قزوینی صحبت فرمودن از طرف رسول الله برای امت بعد چه مداری بود؟ چون هر بحثی و هر وحدتی باید مدار داشته باشه. این مدار یک شخص بود، یک اندیشه بود و یا خود خدا بوده. این اولین سوال منه. دومین سوال من اینه که قرض از آمدن حضرت آدم و ابراهیم و یونس و علی و زهرا و مهدی کدومی از این سه گزینه بوده؟ اینکه اونها رو بشناسیم یا اینکه به فرامین اونها عمل بکنیم و یا اینکه مثل اونا بشیم؟ سومین سوال من اینه که
کدومی از این سه گزینه بود؟
این سه گزینه که من گفتم یکیش این بود که حضرت تشریف آوردن تا ما اونها رو بشناسیم یا اومدن تا ما به فرامین اونها عمل بکنیم یا اومدن تا ما مثل اونا بشیم. از این سه گزینه کدوم درسته؟ از سوال زبان من اینه که آیا رفتار و گفتاری کشاورز در کم و زیاد شدن محصول کشاورزی او و یا یک کاسه در درآمد و برکت زندگیش و نهایتا رفتار مردم در سلامتشون و در آسایششون و در گروگیری از آسیب‌های آسمانی و زمینی مثل زلزله تأثیر داره یا نه؟
متشکرم از تماشاتون. خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم عبدالله.
آقای هدایتی؟
بله هدایتی هستم، بفرمایید.
آقای هدایتی من یک سوال داشتم.
بفرمایید، میشنوید.
سوال من این هست که من در ماه رمضان روزه میگیرم تشنم میشه، خوش میشم، چیکار کنم؟
چی؟ دهنتون خوش میشه؟
دهنم چی؟ همه بدنم خوش میشه، سرم درد میگیره.
بله، اگر میبینید روزه براتون ضرر داره یا پزشکی تشخیص داد که روزه برای شما ضرر داره و از صحبت اون شما علم پیدا کردید براتون ضرر داره، شما روزه نگیرید و شما واجب نیست.
بله.
خیلی متشکرم.
یه سوال دیگه داشتم.
بله.
شما سوال
سلام علیکم، بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم آقا. الو. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. خدمت حضرت آیت الله، جناب آقای دکتر قزوینی و جناب آیت الله هدایتی.
خواهش میکنم، من آیت الله نیستم. تشکر از لطفتون، خیلی ممنون، محبت دارید شما. بفرمایید.
خیلی راشید که من صحبت که میکنم در مورد زمان گذشته است، چون خیلی سعی کردم تماس بگیرم نشد.
بله.
وقتی که فرمودین 40 بار زیارت عاشورا را بخوانید به خاطر اینکه منافقین هجوم آوردن به سامرا و قبر مطهر حضرت امام حسن عسکری را لطمه زدن، من اواسط همون 40 روز بود که هم دعای عهد را میخوندم و هم زیارت عاشورا و یک شب در نیمه های شب که این کار را انجام میدادم دلم شکست، به خدا قسم از دور بگم، و بعد تفقه دادم به قرآن و گفتم خدا یا کاش که من میتونستم در سامرا باشم، حتی یک خشتی از اون مرقد مطهر تعمیر میکردم. بنابراین برخورد کردم به این آیه مطهر که سوره بقره آیه 114 بسم الله الرحمن الرحیم و من اعظم و من 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 مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الآخرة سزا بود قضیم.
نه
وکیست ستمکار از کسی که نگذارد نام خداوند در مساجد یاد شود و در ویرانی آن بکوشد؟ آنان را نسزد جز این که ترسان لرزان تا به درون آنها بگذارند. در دنیا خفت و خواهی و در آخرت عذاب بزرگ در پیش دارد. بنابراین البته در اون مدت گذشت چون قرار بود پرچم های زیادی بالای سر خانه ها و مساجد زده شود، دلم میخواست در اون ایام به شما تماس کنستم بگیرم که در یک طرف اون پرچم این آیه نوشته میشد و در طرف دیگر هم ترجمه آن. حالا خواهش من این است که جناب حضرت آیت الله دکتر قزوینی دستور بفرمایند در روی یک کتیبه ای تدیاری بشود و این آیه مطهر در کلیه مساجد و حرمهای مطهر از جمله حرم مطهر حضرت امام حسن عسکری اونجا بنا بشه که هیچ کس دیگه جرأت نداشته باشه در اونجا کاری انجام بده، چون دیگه با خداوند طرف است.
بسیار متشکرم.
از موضوع دوم هم خیلی فشرده میگم، زبانم الان روزن خدا شاهده قسم میخورم بعد از نماز شب در یک از شبهای جمعه بود که خوابیدم، خواب دیدم که در یک حرم بسیار بزرگی هستم و جمعیتم بسیار هست و این حرم هم چندین درهای بزرگ داره. یکی از درها خیلی بزرگ بود و حضرت آیت الله شیرازی بین جمعیت بودن و همه اطراف این بزرگوار بودیم و ایشون نزدیک اون در شدن و در باز شد و حضرت آیت الله شیرازی تشش بردن داخل و در بسته شد. بلا فاصله همه به سر و صورت زدیم، همه گفتن این همان امام زمان هستن، خدا شاهد عیدوب بگم. بنابراین خواهش من این است که کاروانی که آقای دکتر صحافی قرار هست بنا بکنن خارج از مرزها، این کاروان را به نام حضرت رقیه علیه السلام یا به نام آیت الله شیرازی نامگذاری بکنن.
خیلی متشکرم از تماستون، ممنون، خدا نگهدار شما، خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. اگر مختصر بفرمایید ممنون میشیم که به تلفن های بیشتر برسیم. سلام علیکم، بفرمایید.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
از مثلا یک
سوالی
داشته باشم در یکی از برنامه هاتون، با یک قصدی، مثلا یک روایت رو مطرح کرده بود.
بله.
بعد از اون رو می فهمیدن که این روایت رو در جمعی سلام و تمام مثلا مطرح کردن که مطرح که مربوط به اون جمع بوده یا مثلا برای خودشون یا برای نفری از که مثلا جامعش نجات داده کنه اون روایت رو گفتن به نفر برد. بعد حالا مثلا آیا مثلا میشه که یک امام یه مربوطی به خود اتجار خودش یا یک سری یا یه روایت رو مطرح کنه که بعدا مثلا
باید گمراهی
سری از
افراد میشه؟ بله،
متشکرم. چی که داشتم خواهش کنم که یک سری از افراد که میان در این بحث علمی شما بحث احساسی مثل شخصی که
بعدا زنگ
احساسی رو دارن
بسن خواهش کنم که یه برای کتاتر بسن
اون انرژی
برای تو
خیلی
بله توصیه شما دوزیه به جا خوبی هست بس کنید با قول معروف مطالب احساسی رو مختصرتر بگید. خیلی متشکر از شما. تشکر، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
من سلام
علیکم. بله بله، سلام داره پخش میشه. شما
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون، متشکرم.
من می‌خواستم تشکر بکنم از این کسایی که پول میدن و این برنامه رو میذارن ادامه پیدا بکنه. خیلی تشکر میکنم ازشون.
خیلی ممنون، متشکرم از شما.
من خواهشی که داشتم یه پول به این مخالفین وقت بدین، یه پولم به این موافقین وقت بدین تا حرفشون رو بزنم.
بله چشم.
من یه چیزو دادم از زمانی که تو این دو سالی که این برنامه شما رو ببینم یه مسئله که واسه من پیش اومده که بارها چیز کردم کفه پرسید بودن که مثلا جن هست یا جن نیست به این برنامه من شد تو زندگی پیش اومده بود جن هست
این موضوع شما الان این مطلبی شما میفرمید
برنامه شما نداره. بله
اگر در برنامه‌های دیگه یه برنامه‌ای که عمومی‌تر است مطرحش بکنید ممنون میشیم، چون وقت اون الان گذشته. ما از شما سپاسگزاری می‌کنیم که تماس گرفتید با برنامه ما. ممنون از تماستون. ممنون از تماستون. خدا نگهدار شما. جناب قزوینی، مطالبی که مطرح شد، خصوصا بیننده‌ای که تماس گرفتن و سه مطلب رو مطرح کردن، مطالبشون قابل توجه هست. وحدت از طرف رسول خدا بر چه محوری بوده و سوالات بعدی که شما یادداشت فرمودید توضیحات رو بفرمایید. فرصت شد انشاءالله باز تماس‌های دیگه رو برقرار کنم.
این عزیزمون که سه تا سوال مطرح فرمودن، یکاش خب همه عزیزانی که میان وقت برنامه رو میگیرن، البته ما ضمن اینکه تشکر میکنیم از برادران عزیزی یا خواهران گرامی که میان از برنامه تشکر میکنن، به قول یکی از اساتید ما حضرت آیت الله لطمه سبحانی میگن موافق که حرف نمیزنه، اجازه بدید که بعضی از مخالفین هم بیان نظرشون رو بگن و انتقادی دارن یا شبهه‌ای دارن یا حرفی درباره صحبت‌های ما دارن اونها هم مطرح کنن. بلیزا ما دوست داریم در این برنامه تلفن ها اگر 10 تا تلفن میگیریم 3-4 تا از عزیزان اهل سنت یا حتی از وهابی ها اونهایی که بیان مؤدبانه حرف زنن ما با آغوش باز از صحبت های اونها استقبال میکنیم. این عزیزمون که فرمود وحدت در چه مداری بود، خب این دیگه در دهم فروردین ما اونجا مفصل صحبت کردیم. قرآن صراحت دارد وعتصموا به حبل الله جمیعا، یعنی وحدت باید خدا محوری و خدا مداری باشد. و آیا این حبل الله کی هست؟ این هم دیگه ما در روایات مفصل داریم، در اینکه خود ثعلبی از مفسران بنام اهل سنت هست در کتاب تفسیر الکشف بل بیان جلد سوم صفحه 163 از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه، در ذیل همین آیه شریفه وعتصمو به حبل الله میگه نحنو حبل الله الذی قال الله تعالی وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. اون حبل الله و ریسمان الهی که خدای عالم فرموده همه مسلمان ها باید به اون ریسمان الهی تنگ بزنن و اون محوریت حق و محوریت الهی که وحدت باید بر اون محور منعقد بشود، ما اهل بیت هستیم. همچنین این عبارت در حاکم نیشابوری حضر حاکم حسکانی در کتاب شواهد و تنزیل جلد اول صفحه 168 همین تعبیر را نقل می کنه و خود فخر رازی در ذیل آیه شریفه حدیث ثقلین را مطرح می کنه. خیلی مشخص است که باید کلن وحدت بر محور اهل بیت علیه السلام که اصل قرآن هست، هم سنگ قرآن و هم وزن قرآن هست. و در حدیث ثقلینی که به تواتر رسیده پیغمبر اکرم مطرح کرد. اما سؤال دوم ایشون که انبیا و رسول اکرم و ائمه آمدن که آیا هدف شناختن اونها بوده یا دستور آنها را عمل کردن یا مثل اونها بودن، به عبارت دیگر شما یک گزینه چهارمی هم انتخاب میکردید، یا عمل به هر سه گزینه که در حقیقت گزینه چهارم میشد. ما هم شناختن اهل بیت مورد نظر هست، ما روایات متعدد داریم، ما در منابعی سیعه که شناختن ائمه علیهم السلام محور هست، که اصلا شناختن ائمه کلکانی برای شناختن خدای عالم از آقا امام حسین سلام الله علیه هست که از حضرت سؤال کردن تمام معرفت الله شناختن خدا چی هست؟ حضرت فرمود معرفت و اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. شناختن خدا چیه؟ فرمود شناختن اهل هر زمان امام واجب الاطاعه او. چون ما در زیارت جامعه هم میخوانیم من اراد الله وجعده کن، هر کس اراده کند که به در خانه خدا برود باید از ائمه آغاز کند. اینها مبین توحید هستند، مبین شرک هستند، مبین حقیقت و باطل هستند. این رو مرحوم شیخ صدوق در علل السرایه جلد صفحه 14، مرحوم مجلسی در بهار جلد 23 صفحه 83. و المحاسن یک روایت خیلی زیبایی داره در صفحه 155 میفرماید که ویل حدیث من مات بلیت له امامون فموتته میتتون جاهلیه، هر کس از دنیا برود بدون امام مرگش مرگ جاهلی. در اونجا دارد که فلای از در و ناز حتی یعرف امامهم، هیچ مسلمانی قدرش در رابطه با معرفت امام و شناختن امام پذیرفته نیست. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتون جاهلیه، هر کس میرد امامش رو نشناسد مرگش مرگ جاهلی. از گزینه دوم هم مطلوبه. گزینه سوم که مثل اونها باشیم، بله ما در متن زیارت عاشورا میخوانیم و اسعده ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، از خدا میخواهیم به اون مقام و رتبه ای که شما ائمه رسیده اید ما را به اونجا برسانند. ما در سیر تکاملیمون هیچ توقفی و سکونی نداریم. بله مقام امامت رسیدن این در دست خدای عالم هست، الله یعلم حیثیت الرسالته، ولی رسیدن به اون رتبه ای که ائمه علیهم السلام دارن، رسیدن به اون کمالات چیزی که ما در متن زیارت عاشورا این رو از خدای عالم میخواهیم. اما سؤال سوم این عزیزمون که رفتار گفتار کشاورز یا هر کسی در زندگی و اثر دارد یا نه، این دیگه آیات قرآن مملو و از این هست برای شما که این الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما انفسهم، خدای عالم هر بلایی به سر فردی می آورد نیست مگر به خاطر گناهی که از او سر می زند. از اون طرف هم من یکتد الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر کس تقوی پیشه کند چه کشاورز باشد چه استاد معلم باشد چه روحانی چه پزشک، تقوی پیشه کردن در زندگی روزی فراوان و زندگی پرطراوت دیدن هست. یا در آیه دیگر هست که اون کسانی که و من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا زنگا، اونهایی که از خدا دوری میکنن در دنیا زندگی خیلی بافشار و سخت دارن. من دیگه بعد از این عزیزمون نفر سوم، نفر چهارم، نفر پنجم، ششم، هفتم و هشتم چیزی من سوالی که میتونم به او بپردازم نتونستم استفاده کنم.
حالا
دیگران بیننده انشاءالله سوالات و سوالات علمی بکنم انشاءالله.
بله انشاءالله هم سوالات علمی باشه هم پیرامون همین موضوعی که مطرح کردیم یا لااقل یک گونه ارتباطی داشته باشه با موضوع بحثمون. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم هم فرمایید.
سلام علیکم هدایتی عزیز، من قدمی هستم خدمت استاد ارجمند هم جناب دکتر محمد حسینی قدمی. سلام علیکم، حالا دارم نماز بزن و قبولی شدم.
خیلی ممنون، از شما هم قبول
باشم. جامعه ویش های اختلاف امت، من آیه رو استناد کنم در سوره آل عمران آیه 144، خداوند می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم سما محمد ابن رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا قد سيجزي الله الشاكرين. ذلك خاصة این آیه شریفه به اصطلاح اومده که اصحابی که بعد از نزهت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم تشکرند عنوان کسانی هستن که متاسفانه مستقیمن به آیین حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خیانت میکنن. یکی در مورد این آیه، آیه از سوره آل عمران آیه 144 و حدیث معروفی به نام حدیث حول که من این حدیث رو استناد میدم اجزا میدم یاد داشتن صحیح بخاری جلد 4 صفحه 94 تا صفحه 99 صفحه 156 از جلد 3 و صفحه 32 همچنین صحیح مسلم جلد 7 صفحه 66 معروف است حدیث حوض که می فرمان پیغمبر جواب میده سختن سختن به من رأی گیرم به حدیث. خب این حدیثی که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول هست مشخص است که ریشه در بین امت رسول صلی الله علیه و آله اختلافاتی پیش خواهد آمد. من تشکر می کنم، خدا حافظ.
بسیار ممنون از این مطالب ارزنده و زیبا و مختصر. ممنون از شما، خدا نگهدار شما. خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
آقای هدایتی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در کتابی از حدیث از ائمه خواندم که فرمودند دانش گنجینه ای است که کلیدان سوارد. خواهش میکنم به خاطر سوالاتی که از شما میکنم مثل برنامه گذشتهتان مرا با نامهای مانند جاهل و یا کورده مورد خطاب قرار ندهید. بنده 14 آیه از قرآن پیدا کردم که خداوند خودش را ولی تمام هستی نام برده. آقای نجاتی، شما در جواب بنده گفتید که مراجعه کنم به آیه 55 سوره مائده. لطفا کلمه ولی را دستیج برایم به فارسی ترجمه کنید. کلمه ولی در اذان که میگید علی رضی الله یعنی چی؟ کلمه ولی در آیه 55 سوره مائده یعنی چی؟ و کلمه اولیا در آیه 41 الی 43 سوره عنکبوت یعنی چی؟ که میفرماید مثل آنان که غیر خدا را اولیا گرفتن مانند عنکبوت است که خانه ای بساخت در حالی که سرسرین خانه ها محفظه خانه عنکبوت است اگر میدانستن. حقا که خدا هر چیزی را جز خودش میخوانند میداند و او عزیز حکیم است و این مثل ها را برای مردم میزنید و جز دانشمندان آنها را نمیفهمند. آقای هدایتی، بنده خدا و رسول و تمام مؤمنین مخصوصا مؤمنینی که زکات را با تواضع و تعظیم به فقرا میدهند را دوست خودم میدانم، اما فقط به فقط و تنهای مطلق الله را سرپرست و صاحب اختیار خودم و برای این عقیده هم شدیدم مورد سب و لعن و سرزنش و شکنجه روحی و روانی خانواده دور و نزدیکم هستم. خواهش میکنم یه توضیحی باشم بدهید.
حتما در باره این فرمایشات شما توضیح چون مطلب اساسی و مهمی رو تماس قبلی مطرح کردم در باره معانی ولی و اولیا و اینکه ایشون ائمه پیامبر رو دوست خودشون میدونن و اونها رو دوست دارن ولی خدا رو سرپرست خود و مطالبی که شما شنیدید، چون در برنامه قبلی هم ایشون اومده بودن و چنین برای اینکه اینشون هم روشن بشن، واقعا من فکر میکنم شاید یک جایی از فکر و برداشت ایشون فقط مشکل داشته باشه و الا با حسن نیت مطالبشون رو مطرح کردن. شما اگر بفرمایید انشاءالله ایشون هم راهنمایی بشن در این زمین.
بله، ایشون در رابطه با ولی مطرح کردن که اگر فرصت بشه انشاءالله ما بعد از این که دو تا بحث را تمام کردیم به قول خودتون بنا داریم در این سلسله بحث‌هایی که شروع کردیم، اول ریشه های اختلاف میان امت اسلامی، بعد برسیم به علل پیدایش مذاهب اسلامی، بعد در رابطه با منشأ پیدایش شیعه و عقاید شیعه ما آیه 55 سوره مائده که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اونجا شاید یکی دو جلسه یا سه جلسه اونجا توقف خواهیم کرد. یکی از اساسی ترین بحث شیعه و دلیل قاطعی شیعه بر ولایت امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام آیه ولایت هست. در رابطه با ولی ایشون آمد، این آیه شریفه 41 سوره عنکبوت را مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، این ارتباطی به این عقیده این عزیزمون نداره. بحث این که آیا ما ولی خدا را ولی بدانیم، عدو خدا را عدو بدانیم، این خیلی روشن هست، ارتباط این آیه ندارد. بله، کسانی که از بود و کسانی که از دشمنان حق اولیایی را انتخاب می کند، خب کاملا مشخص هست، اتخذ من دون الله اولیا، اونهایی که در برابر خدا و غیر خدا را اولیا قرار می دهند. ولی اگر چنان که در همین آیه شریفه اینما ولیکم الله و رسوله، ولی شما خدا هست و ولی شما رسول خدا، همین آیه که نزیز من خواندن، حالا ما نسبت به عیمه کار نداریم. اگر نلازیتون آیه تهلیه که انجبود هست جواب این آیه 55 سوره مائده را چی بخوان بدن؟ اینما ولیکم الله، ولی شما مؤمنین خدا و رسوله، رسول خدا هم ولی شما. در اینجا چی می‌فرمایند؟ اگر غیر خدا را ولی قرار نمیدن، پیغمبر را ولی قرار نمیدن. در این صورت آیا این خلاف قرآنیشون عمل نکرده؟ ولذا این عزیزمون دقت کنن، کلمه ولی یک دفعه معنای دوسته، یک دفعه معنای ولی امر و سرپرست جامعه اسلامیه. در آیه 55 سوره مائده بحث ولایت یا ولایتی مطرح نیست که ما بگیم به معنای دوستی و رفاقت و نصرت، نه، اینجا ولایت ولایت امره، ولایت به معنای سرپرستیه، همون ولایتی که در خدا هست. ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. کلمه ولی در اینجا برای شما کنم، ما میبینیم که اگر تفاوت داشت ولایت الله با ولایت رسول باید تکرار میشود. اینما ولیکم الله و ولیکم رسوله، از اونجا که کلمه ولی تکرار نشده، یک ولی آمده برای سه تا محمول، محمول اول الله، دوم رسول، سوم الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات هم رسول. این رو ما عرض کردیم، اجماع مفسرین هست که مراد آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست. و کاملا مشخص هست که در روایات متعدد هم آمده، مثلا در این روایت کمال کتاب کتاب شافعی محمد ابن ادریس شافعی رئیس شافعی ها میگه ایما امرأت نجحت بغیر اذن ولیها، اینجا ولی معنای چیه؟ هر زنی ازدواج کند بدون اذن ولیش، فن نکاحها باطل، یعنی بدون اذن دوستش، یعنی اگر یک خانمی بدون اذن دوست پسرش بیاد ازدواج کنه، ازدواجش باطله. این آقایان اینه قائلن، کلمه ولی در اینجا به معنای دوسته، دوستش اینطور میشه دیگه، من ایما امرأت نجحت بغیر اذن ولیها، یعنی بدون اذن دوست پسرش بیاد ازدواج بکنه، فنکاحها باطل. آیا این عزیزمون آیا حاضر هست که این ملتزم بشود؟ یا البته این رو ارجزم ام شافعی جلد پنجم صفحه 13، جلد هفتم صفحه 164، مدونه کبرای مالک جلد دوم صفحه 162، مسند احمد جلد ششم صفحه 66، سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 605، صحیح ترمذی جلد دوم صفحه 286 و ده ها مصادر دیگر. یا نه، تعبیر این که و کل من ولی امر الاخر فهو ولیه، عبارت است که راغب دارد. و اصلا از این عزیزمون من این سؤال رو مطرح می کنم که اگر چنان که این عبارتی را که در صحیح بخاری هست، در صحیح بخاری آمد، در صحیح مسلم عذر می خواهد، در صحیح مسلم آمده بر این که خود جناب عمر برگشت، برای شما عرض کنم، به حضرت امیر سلام الله علیه و همچنین به عباس برگشت و فلم ما صبحت یا رسول الله، قال ابو بکر انا ولی رسول الله فر اعتماه و کاذبن فلان و فلان. کلمه ولی معنای دوست آمده یا معنای جانشین آمده؟ یا اگر جناب عمر ابن الخطاب برمیگرده میگه دو از رکت و سال مولا ابی حذیفه
اگر من که دارم از دنیا می روم آقای سالم غلام ابو حذیفه بود، لولیته، او را ولی قرار می دادم. اینجا ولی معنای چی؟ معنای دوست، یعنی سالم مولا ابو حذیفه را دوست شما قرار می دادم. آیا این عزیزمون حاضر به این ملتزم بشه؟ و جالب اینه، این رو که وقتی تبری نقل می کنه از قول جناب عمر که میخواد شورای شش نفره تأسیس کنه، میگه لو ادرکت سال مولا ابو حذیفه لولیت او و استخلفته. کلمه استخلفته را از بیان بر لولیت او، یعنی ولی قرار میدادم و خلیفش میکردم. از بیان یکی از شرایط این است که اگر ما معصوف را بگذاریم، معصوف علیه را برداریم، جمله به هم نریزه. یعنی لو ادرکت سال مولا ابو حذیفه لاستخلفته. نه، جناب ابی بکر داشت از دنیا میرفت، وصیت فرمودن برای جناب عمر. عبارت آقای ابو بکر چیه؟ این عزیزمون بدون رو پیدا کنه برای ما بیاره. تاریخ طبری جلد سوم صفحه 429، جناب ابو بکر استفاده فرمودن اینی قد ولیت علیکم عمر، من ولی قرار دادم برای شما جناب عمر را. ابن جوزی در سیرت صفحه 37، ابن خلدون در تاریخ از جلد دوم صفحه 85. البته اون عبارتی که عرض کردم من مدرک فراموش کردم بگم، لو ادرکت سال مولا ابو حذیفه لولیت او، تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 33، طبقات ابن سعد جلد سوم صفحه 181، استیعاب ابن عبدالبر جلد دوم صفحه 161، دلغابه جلد دوم صفحه 246. ولی زا از این عزیزمون تواضع دارم از مصادیق یؤمن و به بعض کتاب و یک فرد و بعض کتاب نباشند. آیات قرآن آیاتی است که در طول 23 سال نازل شده و با مناسبت های مختلف و با توجه به اتفاقاتی که افتاده این آیات نازل شده. القرآن یفسر رو بعضه فعضن، کتاب درسی نیست که یا کتاب تاریخ از یک جا شروع کنه از یک جا بیاد بیرون.
بله، بسیار ممنون و متشکر. حالا این شما در سلسله مباحثمون که پیش خواهیم رفت حتما به معانی متعدده ولی و احادیثی که در این مطلب درباره موضوع مطرح هست حتما خواهیم رسید. آیات بیشتری رو انشاءالله جناب قزوینی مطرح خواهند کرد و بررسی و تجزیه و تحلیل تا انشاءالله ایشون بهتر و روشنتر و دیگرانی که همانند ایشون فکر میکنن برسن به جوابشون. با تأخیر برنامه امروز متأسفانه شروع شد، قول میدیم انشاءالله بتونیم در هفته آینده سر ساعت برنامه رو شروع کنیم. با توجه به اینکه از آن به اصطلاح به حدود نزدیک یک ربع یک شروع میشه و الان وقت از آن ظهر به افق کالیفرنیا هست، بیش از این نمیتونیم متأسفانه در خدمت جناب دکتر قزوینی باشیم. به امید خدا در برنامه آینده سر ساعت در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود و این سلسله مباحث رو پی خواهیم گرفت. تشکر فراوان از همگی شما عزیزانی که صبر و حوصله به خرج دادید تا اینجا برنامه و سپاس بی پایان از جناب آقای دکتر قزوینی. دعا بفرمایید انشاءالله در این آغازین ماه مبارک رمضان همگی دعاهای ما مورد قبول خدای سبحان قرار بگیرد.
خدایا تو را قسم می‌دهیم و اسمای حسنای